در یک صحرای پهناور مهالودی بیچاره و بیپناه و بدبخت مدام می‌دوید و سایه‌های وحشتی او را دنبال می‌کرد. بغض چنان گلویش را فشرده بود که می‌خواست خفه‌اش کند و درد چنان در قلبش متراکم بود که می‌خواست منفجرش سازد. و او می‌دوید، گریه می‌کرد، فریاد می‌زد و می‌دوید تا خود را به پناهگاهی برساند، به کسی روی آورد که دستش را گیرد و او را از آن گرداب مرگ برهاند. آن شب آنقدر گریه کرد و شیون کشید و تقلا کرد تا یک مرتبه از خواب جست. دید رت کنار بسترش نشسته. وقتی چشمانش را گشود، رت مثل کودکی او را در میان بازوهای نیرومند خود گرفت و به سینه فشرد. کلماتی آرام در گوشش گفت و دست نوازش آنقدر بر گیسوان او کشید تا متدرجن گریهش آرام شد. اوه رت، این تویی؟ چقدر خوشحالم. اگر بدونی چقدر سردم بود، گرسنه‌ام بود، خسته‌ام بود و هیچ جا را نداشتم که با آنجا پناه ببرم. باز هم همانطور در داخل مه می‌دویدم و راه به جایی باز نمی‌کردم. چرا می‌دویدی؟ به کجا می‌رفتی؟ نمی‌دانم. ای کاش می‌دانستم چرا. ببینم، باز هم از آن خواب‌های قدیمی می‌دیدی؟ از همان خواب‌ها، از همان‌هایی که در موقع تنهایی دردها را می‌دیدم. رت به آرامی او را به روی بستر خود رها کرد و بعد در تاریکی به سمتی خزید و آنگاه شمعی را روشن کرد. در آن نور ملایم شمع، چهره اش با آن دو چشمی که مثل کاسه خون قرمز شده بود، برابر صورت اسکالت جلوه‌گری کرد. دید که رت جامه خواب نپوشیده. پیراهنی که به تن داشت تا پایین سینه باز و سینه ستبر پوشیده از مویش مقابل دو چشمش بود. در همان حال که بیرنگ و لرزان او را نگاه می‌کرد، به فکرش راه یافت که چه لذت دارد مرد نیرومند نظیر او کنارش باشد و از او نگاهداری کند. موجی از مسرت به دلش راه یافت و آهسته گفت: رت، چقدر بی محبتی. رت او را به طرف یک صندلی راحتی برد، در گوشش گفت: راحت باش عزیز من. اوه رت، چقدر مشکل است که آدم گرسنگی بکشد. ولی اسکالت، خیلی عجیب است که آدم بعد از خوردن 7 بشقاب غذا با مقدار زیادی مشروب و مخصوصا آن خوراک سنگین خرچنگ باز هم خواب گرسنگی ببیند. و آن وقت تبسمی کرد، از چشمانش فروغ محبت میبارید. اوه رت، چه بگویم، من همانطور میدویدم و دنبال چیزی میگشتم. خودم هم نمیدانستم دنبال چه میگردیدم، ولی این را میدانستم که اگر آخر سر آن مطلوب را پیدا کنم، دیگر نه سردم خواهد بود، نه گرسنه خواهم شد و نه تنها و بیکس خواهم ماند. ببینم، آنچه را که پیش میگشتی آدم بود یا چیز؟ نمیدانم رت، هیچ وقت در این باره فکر نکردم. آیا تو فکر میکنی بالاخره من در عالم خواب به آن مقصد خود خواهم رسید؟ رت در حالی که دستی بر گیسوان در هم او میکشید گفت: نه عزیز دلم، نه، در عالم خواب هیچ وقت به هدف خود نخواهی رسید. اما تو اگر رفته رفته در زندگی روزانه حس بکنی که همه چیز داری، زندگیت تامین است، گرم هستی، غذای فراوان میخوری و خلاصه غمی نداری، آن وقت دیگر از این طور خوابها نخواهی دید. و اسکالت، من به تو قول میدهم که آنقدر خواهم ماند تا تو را به این صورت ببینم. رت، واقعا تو چه خوبی. از این خوردنانهایی که خانم بینیاز به بنده مرحمت میکنید خیلی متشکرم. گوش کن اسکالت، چه میخواهم به تو بگویم. میخواهم که هر صبح که تو از خواب برمیخیزی به خودت بگویی، تا آن وقت که رت با من است و تا آن وقت که دولت ایالات متحده هست، من هیچ وقت گرسنه و درمانده و بی خانمان نخواهم شد. اسکالت یک مرتبه راست نشست و در آن حال که هنوز قطرات اشک روی گونه هایش پدید بود گفت: دولت ایالات متحده؟ بله عزیزم، دولت ایالات متحده. برای اینکه من تمام آن پولهایی را که از حکومت ائتلافی جمع کرده بودم همه را دادم و قرضه ملی خریدم. وای خدای من. و چنان فریاد حیرت آمیزی کشید که خودش هم ترسید. دیگر اصلا ماجرای خواب و ترس را از یاد برده بود. منظورت این است که تو تمام پولهایت را به یانکی ها قرض دادی؟ همینطور است و با سود نسبتا خوب. من کاری ندارم به این که تو 100% سود بگیری. این وحشتناکترین عملی بود که تو کردی. رت، باید فوری پولت را پس بگیری. تصور این که تو پولت را به یانکی ها قرض بدهی نزدیک است دیوانه ام کند. رت لبخند زنان پرسید: حالا فرض کن پس گرفتم، آن را چه کنم؟ هیچ، فوری بده و در آسلونتا در 5 نقطه زمین بخر. شرط می‌بندم با آن همه پول که تو داری می‌توانی همه آن محله را بخری. متشکرم اسکالت، ولی من به آن املاک احتیاجی ندارم. حالا که خورجین بدوش‌ها به حکومت جورجیا دست یافتند و کارشان محکم شده، من می‌بایستی برای تأمین ثروت خود فکری بکنم. تو که می‌بینی هر روز یک دسته از این لات‌ها از شمال و جنوب و شرق و غرب داخل این ایالت می‌شوند و به هر طرف که رو می‌کنی با یک دسته از این تازه واردین روبرو می‌شوی. در این صورت چه تأمینی برای پول من وجود داشت؟ حالا من با این کاری که کردم دیگر ترسی ندارم. پنهان کردن این قرضهای ملی کار مشکلی نیست، ولی مثلا تو اگر املاک زیاد داشته باشی میتوانی آنها را پنهان کنی و بگویی آدم فقیری هستی؟ اسکالت یک مرتبه به یاد تارا و کارگاه‌های چوب‌بری خودش افتاده. با صدای لرزان پرسید: رت، فکر می‌کنی که ممکن است خطری؟ نه، من چنین فکری نمی‌کنم. اینطور نترس اسکالت. تازه این استاندار جدید رفیق نزدیک من است. هر کاری داشته باشم برایم خواهد کرد. در این صورت تو نگران نشو. دستش را دراز کرده و سیگار برگی برداشت و آن را روشن کرد. اسکالت همچنان کشیدن سیگارش را تماشا می‌کرد. اسکالت: آن روز که قرار باشد من یک قطعه ملک خوب خواهم خرید و خانه حسابی رویش خواهم ساخت. بالاخره می دانی که من احتیاج به یک خانه آبرومند دارم که در آن زندگی کنم. تو می توانستی فرانک را ریشخند کنی و به خانه عمه پیتی ببری تا در آنجا زندگی کنی. اما مرا که نمی توانی. اول اینکه تحمل شنیدن بوی عرق تن او را ندارم و ثانیاً اینکه مطمئن باش عمه پیتی به بهانه اینکه من حق ندارم در زیر طاق خانه مقدس همیلتون زندگی کنم مرا خواهد کشت. من خانه را خریدم ولی تمام نشده و وقتی به آتلانتا برگشتیم در یک آپارتمان حسابی در مهمانخانه نشنال زندگی خواهیم کرد تا ساختمان ما تمام شود. قبل از آنکه از آتلانتا بیرون بیاییم من در خیابان پیشتری زمینی خریدم و ساختمان را شروع کردم. این منزل نزدیک خانه لیدن است. میفهمی کدام را میگویم؟ میدانم رد کجاست. چه فکر خوبی کردی. من خیلی دلم میخواهد که یک عمارت قشنگی از خودم داشته باشم. خوشحالم که باز اقلن این موضوع تو را خوشحال می کند. ببینم، تو از آن امارتهای قدیمی مدل فرانسوی دوست داری؟ مثل این امارتهایی که در اینجا می بینی؟ نه رت، از این نوع امارات دوست ندارم. من تازگی ها عکسهای قشنگی در مجله، اسمش چیست؟ یادم رفته، در مجله هارپرز ویکلی دیدم. مثل اینکه از روی یکی از این شاله های سوئیسی اقتباس شده بود. توضیح حاشیه: شالت به معنی آلونک چوبی که در کوهستان ها می سازند. ادامه متن. که شاله. این کلمه را از کجا یاد گرفتی؟ هیچی کن ببینم. اسکالت اطاعت کرد. رت از سبکسری و بی اطلاعی او به شدت خندش گرفته بود ولی حرفی نزد. اسکالت به سخن خود ادامه می داد: آن عکسی که من در مجله دیدم شیروانی چهار تیر که خیلی بلندی داشت و اطرافش طارمی بود و برجی که از توفال قشنگ درست شده بود یک طرفش بود و آن وقت پنجره‌های قرمز و آبی کوچکی داشتند که خیلی تماشایی بود. رد به شدت از حلیقه او خندش گرفته بود ولی حرفی نمی زد. تو این را یک امارت قشنگ سوئیسی می خوانی؟ سوئیسی ها خیلی آدم های بازوقی هستند و خیلی هم سلیقه دارند. حالا چرا نمیخوایی یک امارت از نوع کرئول یا مربوط به دوره کلونیال باشه ستون سفید قشنگ داشته باشیم؟ به تو نگفتم که من از امارتهای قدیمی بیزارم؟ من دلم از آن ساختمانهای جدید قشنگ میخواهد. دلم میخواهد داخلش را با کاغذ قرمز بپوشانیم و پرده های مخمل آویزان کنیم و مقدار زیادی اساس گران قیمت، فرش خوب و اوه، رتوری خانه ما را زینت کنیم که هر کسی آن را ببیند از حسرت کبود شود. ببینم، حالا اصرار داری که هر کی تو را می‌بیند و با زندگی تو آشنا می‌شود از حسادت سیاه شود؟ فکر نمی‌کنی در این موقعی که اکثر مردم فقیرند و چیزی ندارند، خوب نیست آدم منزل خود را خیلی اشرافی مبله کند؟ با خجالت گفت: به من چه مربوطه که دیگران ندارند؟ من می‌خواهم آن کسانی که در گذشته آنطور با من پستی کردند از قصه سیاه شوند. در خانه مجلل خودمان آنقدر مهمانی‌های بزرگ خواهیم داد که از کرده خود پشیمان شوند و دیگر پشت سر ما بدگویی نکنند. تو خیال میکنی که اگر میهمانی بدهیم چه کسانی به آنجا بیایند؟ چه کسانی بیایند؟ البته همه. ولی من شک دارم. قطعا این مثل را شنیده اید که نگهبان سالخورده میمیرد ولی هیچ وقت تسلیم نمیشود. رت، این حرفا چیست که میزنی؟ تا هر وقت پول داری همیشه دوستت دارند. ولی جنوبی اینطور نیست. راه پیدا کردن پول یک آدم محتکر به خانه یک جنوبی شرافتمند به مراتب مشکل تر از این است که شطور بخواهد از سوراخ یک سوزن عبور کند. میفهمی؟ در اینجا اگر کسی بخواهد خوش باشد باید در شمار همین اسکالا واکا درآید و آن هم البته در صورتی که اهمیت به این ندهد که دیگران توف به رویش بیندازند. حالا اگر تو قبول نداری و میخواهی با آنها جدال کنی من هم حرفی ندارم و حاضرم به تو کمک کنم. هر چقدر پول برای این کارهایت لازم داشته باشی بگیر و هر طور خواستی خرج کن. اگر جواهر دلت خواست بخر ولی باید به سلیقه من باشد. برای اینکه عزیز دلم سلیقه تو وحشتناک است. برای وید و لورنا هم هر چه دلت خواست بخر و اگر ویل بنتین نتوانست محصول خوب پنبه‌ای به دست آورد حاضرم که آنجا هم در راه خدا پولم را به خطر بیندازم برای اینکه تو از املاک زراعتی کلیتون خیلی خوشت می آید. خب حالا کافی هست یا نه؟ البته رت، تو خیلی سخاوتمندی. ولی گوش کن اسکالت، حاضر نیستم دیناری برای فروشگاه و کارگاه چوببری تو و از این حرفهای تو خرج کنم. اسکالت یک مرتبه گفت اوه و سرش از ناامیدی فرو افتاد. در تمام این مدت ماه اصل نقشه می کشید که به چه وسیله موضوع کارگاه را به میان بکشد و $1000 پولی را که برای توسعه دادن زمین انبار الوارش احتیاج داشت بگیرد. من خیال می کردم که تو آدم روشنفکری هستی و اهمیت نمی دهی به این که مردم چه پشت سر آدم می گویند. حالا می بینم که در مورد اداره کردن کارگاه هم مثل سایر مردها هستی. وحشت داری از این که بشنوی مردم بگویند اسکالت در آن خانواده کارش به جایی رسیده که شلوار مردانه به پا می کند. قرش رت بلند شد. جایی که من باشم هر کس می داند که در خانواده باتلر چه کسی شلوار به پا می کند. ذره اهمیت به حرفهای دیگران نمی دهم. در حقیقت آنقدرها هم آدم با تربیتی هستم که از داشتن زن فعال و پرکاری افتخار کنم. به خصوص میل دارم که تو هم فروشگاه را داشته باشی و اداره کنی و هم کارگاه های چوب باری را. آنها مثل بچه های تو هستند. وقتی که وید بزرگ شد نمیخواهم فکر کند که با پول احسان ناپدریش بزرگ شده، بلکه تو بودی که خرج زندگی را با آن وسیله در می آوردی. آن موقعی هم که بزرگ شد می تواند خودش آنجاها را اداره کند. ولی حاضر نیستم یک دینار پول در اینطور کارها به تو بدهم. ولی آخر چرا؟ برای اینکه میل ندارم با پول خودم در نگهداری اشلی ویلکس کمک کنم. دوباره این موضوع را به میان کشیدی؟ نه، میل ندارم راجع به این موضوع صحبت کنم، اما عقیده‌ام را خواستی و گفتم. ضمناً می‌خواهم این آخرین حرف خودم را هم به تو بزنم و آن اینکه فکر نکنی تا زمانی که زن من هستی با اضافه کردن خرج خانه و مخارج لباس و سایر چیزها بخواهی مرا فریب دهی و پول اضافه بگیری و جمع کنی بدهی قاطر برای اشلی بخری. هر خرجی بکنی من با دقت مواظبم و قیمت‌ها را هم می‌دانم. اینطور قیافه رنجیده به خود نگیر. اگر این حرف را به تو نمی‌زدم بعید نبود که این کار را می‌کردی. من درباره هیچ مسئله دقیق و نکته‌بین نیستم. فقط موضوع اشلی و تاراست که سختگیری می‌کنم. در حقیقت به تارا هم آنقدر اهمیت نمی‌دهم، ولی باید اجازه بدهی که روی موضوع‌های مربوط به اشلی خیلی مواظب باشم. ببین عزیز دلم، من و تو هر دو با هم سوار یک خر لنگیم و افسار هم دست تو است، ولی بدان که چکمه‌های من مهمیز دارد و هر وقت دلم بخواهد می‌توانم اختیار حیوان را در دست بگیرم. صفحه 485، فصل 49. میسیز ارسین گوشهایش را به طرف سرسرا تیز کرد. وقتی مطمئن شد که صدای پای ملانی به طرف آشپزخانه که در آنجا جلینگ جلینگ بشقاب‌ها و کارد و چنگال‌ها نوید خبرهای خوبی را می‌داد محو شد، روی به عده‌ای از خانم‌ها که در اتاق پذیرایی گرد هم نشسته و در حالی که سبد چیزهای بافتنیشان روی دامنشان بود و مشغول دوخت و دوز بودند کرده، با صدای آرامی گفت: خانم‌ها، من که شخصا اهمیت نمی دهم چه امروز و چه آینده به هر عنوان سری به اسکالت بزنم. سیمای مرتب و متکبرانش بیش از همه سرد و بی اعتنا بود. سایر اعضای جمعیت دوخت و دوز بانوان برای بیوه زنان و یتیمان حکومت ائتلافی همه با اشتیاق گرد هم نشسته و مشغول دوخت و دوز بودند. ساعتها بود که آرزوی غیبت کردن پشت سر اسکالت و رت را داشتند، ولی حضور ملانی مانع بود. درست یک روز قبل از آن تاریخ این زن و شوهر از نیو اورلان برگشته بودند و در آتلانتا در یک آپارتمان شیکی در هتل نشنال منزل گرفته بودند. میسیز ارسینگ ادامه داد: هیوز میگوید که من حتما برای خاطر اینکه سروان باتلر جان او را نجات داده باید سری به او بزنم. تفلک فانی هم برای کمک به من حاضر شده همراه من بیاید. من به فانی گفتم دخترک، اگر به خاطر اسکالت نبود شوهر تو تومی همین عصایه زنده بود. اگر ما به این زنی که قاتل او سری بزنیم به آن مرحوم جسارت کردیم. میدانید چه جواب میدهد؟ میگوید ما کاری به اسکالت نداریم، ما برای خاطر سروان باتلر میرویم. این مرد خیلی زحمت کشید که جان تومی را نجات بدهد و اگر نتوانست از دستش بر نیامد. میسیز مریودر به سخن در آمد: چقدر این جوانها احمقند، آدم حسابی برای دیدن اینها میرود. سینه فربهش یک مرتبه از خشم بالا و پایین رفت. یاد حرف‌های اهانت‌آمیز اسکالت افتاد که قبل از ازدواج با رت به او گفته بود. دخترکی من میبل درست مثل فانی تو احمق است. به من میگوید من و رنه یک سری به آنها خواهیم زد برای اینکه سروان باسلن مانش و شوهرم را به دار بزنند. من چه جواب دادم؟ من گفتم اگر به خاطر حماقت این اسکالت نبود که سعی میکرد خود را به این آن نشان بدهد، هیچ وقت رنه در زحمتی نمیافتاد که رت باتلر بخواهد جان او را بخرد. بابا بزرگ مریودر اصرار دارد سری بزند برای اینکه میگوید این سروان باتلر گرچه آدم رذلی است ولی مرد خوبی است. قسم میخورم که از وقتی این پیرمرد خرف به خانه این فاحشه راه پیدا کرد به کلی عوض شد. حالا هر دو میگویند سری به آنها بزنید، من که این کار را نخواهم کرد. حالا تو خودت میدانی. اسکالت یک چنین یاغیگری کرد و زن این مرد شد. چه مرد بدنامی، کسی که در دوران جنگ فقط کارش احتکار بود و خون این مردم گرسنه را مکید. حالا هم دستش با خورجین بدوش‌ها و اسکلاواک‌ها یکیست و به روی همه اینها با آن مردک بدنامی که فرماندار شده رفیق است. میسیس بونل آهی کشید. صورت فربه قهوه‌ای رنگش را لبخندی پوشانیده بود. دولی، همه این افراد فقط یک بار برای عرض احترام می‌روند. لزومی ندارد اینقدر آنها را سرزنش کرد. من شنیدم تمام آن افراد که آن شب دور هم بودند تصمیم دارند سری به او بزنند و باید هم بزنند. بعضی مواقع برای من باور کردنی نیست که فکر کنم اسکالت دختر چنان مادری بوده. من در شهر ساوانا با مادرش الن روبیلار مدرسه می رفتم. در آنجا دختری از او قشنگتر نبود و این زن برای من خیلی عزیز بود. کاش آن روز پدرش بر سر عروسی او با فیلیپ آنطور سختگیری نکرده بود. آن پسرک هیچ عیبی نداشت، ولی چه می شود کرد؟ تقدیر اینطور بود که الین با مردی خیلی مسن‌تر از خودش به نام اوهارا ازدواج کند و بعد هم هر دو دختری مثل اسکالت به دنیا بیاورند. در هر حال من به خاطر مقام دوستی مادرش هم شده سری به آنها خواهم زد. یک مرتبه مادام مریودر خورناز کشان به صدا در آمد. چه احساسات احمقانه بونل، تو می‌خواهی بروی از زنی دیدن کنی که هنوز یک سال از مرگ شوهرش نگذشته رفت زن مرد دیگری شد، زنی که اینجا یک مرتبه به میانه صحبت دوید. آن هم زنی که در حقیقت شوهر خود را کشته. صدایش مثل اسید سرد و برنده بود. هر وقت ایندیا به یاد اسکالت می افتاد و خاطره استوار تالتون در ذهنش زنده می شد حتی قادر نبود که ادب ظاهریش را حفظ کند. و من شخصا عقیده دارم که قبل از مردن مستر کندی بین اسکالت و سروان باسر روابطی وجود داشته. قبل از آنکه بانوان بتوانند تعجب آمیخته با وحشتی که از این حرف ایندیا به آنها دست داده بود پنهان کنند، یک مرتبه ملانی در آستانه در نمودار شد. طور این عده سرگرم سخنچینی و غیبت شده بودند که به کلی خطر آمدن ملانی را از یاد برده بودند. تمام افراد آن عده درست شبیه به بچه‌های مدرسه‌ای که ضمن صحبت کردن در کلاس ناگهان معلم خود را بالای سر خود ببینند از وحشت به خود لرزیدند و وقتی جملگی سیمای جدی و ناراحت ملانی را دیدند بر اضطراب آنها افسوده شد. صورت ملانی از خشم قرمز بود و چشمان آرامش شرار خشم بیرون می‌جست و پره‌های بینی‌اش می‌لرزید. هیچ کس آن روز خشم ملانی را ندیده بود. هیچ یک از آن بانوانی که در آنجا حضور داشتند باور نمی کردند که یک روز ملانی عصبانی شود. همه آنها او را دوست می داشتند و او را ملایم ترین و شیرین ترین زن جوانی می شناختند که در آتلانتا وجود داشت. یک مرتبه ملانی با صدایی که از عصبانیت می لرزید رو به ایندیا کرده و گفت ایندیا، چطور جرأت کردی چون این حرفی بزنی؟ این حسادت تو را به کجا می کشاند؟ خجالت بکش. رنگ از صورت ایندیا پرید ولی سر خود را همچنان بالا نگه داشته بود. آهسته گفت من حرفی نزده بودم. اما در فکرش قوقایی برپا بود. در همان لحظه با خود می اندیشید آیا واقعا من نسبت به او حسودی می کنم؟ تمام مدت یاد استوار تالتون، هانی و چارلز بود. در این صورت آیا حق نداشت نسبت به او احساس حسادت بکند؟ آیا همین زن نبود که بارها دام تزویر و ریا برای اشلی گسترده بود؟ زیر لب گفت خیلی داستان‌ها از او دارم که می‌توانم بیان بکنم. چه حکایت‌ها که از روابط اشلی و این دردانه مورد توجه تو بر زبان بیاورم. چند بار دهانش باز شد که حرف بزند و همه چیز را بگوید، اما می‌دید اینجا صلاحش نیست. علاوه بر اینها، آنچه ایندیا می‌دانست همه سوء زن بود. هیچ دلیل معین و مشخصی برای گفته‌های خود نداشت. ناچار سرش را پایین انداخت و گفت: من حرفی ندارم. من چیزی نگفتم. بسیار خوب ایندیا، هر چه بود گذشته، متاسفم به تو بگویم که دیگر در خانه من جایی برای تو نیست. صدایش سرد و نافذ بود. ایندیا یک مرتبه از جای خود پرید. ملانی، تو زن برادر من هستی. گمان نمی کنم حاضر بشوی بر سر یک چنین موضوع بی رفتی با من جدال کنی. ملانی در حالی که خونسرد به چشمان ایندیا نگاه می کرد و گویی آدم غریبه ای را مقابل خود می دید گفت اسکالت هم زن برادر من بود ولی به مراتب عزیزتر از خواهر تنی من. اگر تو به آسانی میتوانی فراموش کنی که این زن چه نیکی ها به من کرد، من نمیتوانم. در تمام دوران محاصره که من بیچاره و بیکس در اینجا افتاده بودم، این اسکالس بود که از من نگاهداری کرد، در حالی که میتوانست به خانه برود و مرا رها کند. حتی عمه پیتی هم در آن موقع مرا ترک کرد و به میکون فرار کرد. در همان ساعت‌هایی که یانکی‌ها وارد شهر می‌شدند، اسکالت بچه مرا به دنیا آورد و بعد هم زحمت بردن من و بچه‌ام را تا تارا تحمل کرد، در حالی که می‌توانست مرا در بیمارستان رها کند و برود تا بگذارد یانکی‌ها هر چه می‌خواهند بر سر من بیاورند. در تمام دورانی که مریض بودم، در تارا خانه خودش از من نگهداری کرد. پرستار خودم و بچه‌ام بود و حتی در همان موقعی که خودش گرسنه بود و غذا پیدا نمی‌شد که بخورد، شکم ما را سیر نگه می‌داشت. چرا؟ برای اینکه من مریض بودم و ضعیف بودم. وقتی توانستم به راه بیفتم، تنها کسی که در تارا کفش به پا داشت من بودم. تو ممکن است این نیکی‌هایی را که اسکاله به من و بچه‌ام کرده مهم نشماری و از یاد ببری، ولی من نمی‌توانم. وقتی اشلی به خانه برگشت، بیمار و مایوس و بیکس و بیخانمان بود و دیناری در جیب نداشت. همین زن بود که مثل خواهری از او مواظبت کرد. آن روزی هم که تصمیم گرفتیم جورجیا را ترک کنیم و به شمال برویم، اسکالت بود که گریه‌زاری راه انداخت و این کارگاهش را حاضر شد به او بدهد که ما از رفتن صرف نظر کنیم. همه اینها به یک طرف، همین سروان باتلر بود که جان اشلی را خرید، وگرنه شوهر من و برادر تو از میان رفته بود. چرا این مرد این کار را کرد؟ فقط به خاطر مهربانی و خوشقلبی، وگرنه اشلی برای او کاری نکرده بود، ادعایی نسبت به او نداشت. و من خودم را از هر جهت مدیون اسکالت و سروان باتلر می‌دانم. اما تو ایندیا، چطور به این آسانی میتوانی این همه مهربانی هایی را که اسکالت به من و اشلی کرده فراموش کنی؟ چطور حاضری اینقدر جان برادرت را پست و حقیر تصور کنی، در حالی که همین ها بودند که جان او را نجات دادند؟ اگر تو حتی مقابل اسکالت و سروان باسر زانو بزنی، باز هم کافی نیست. میسیز مریودر که تا این لحظه سکوت کرده بود، دیگر طاقتش از دست رفته و به سخن در آمد. ملی، این طرز حرف زدن با ایندیا درست نیست. بالاخره او یک مرتبه فریاد ملانی بلند شد. و آنچه را هم که شما درباره اسکالت گفتید شنیدم. لحن بیانش طوری بود مثل اینکه این زن فربه خودخواه را به مبارزه می‌طلبید و ابداً واهمی از قدرت و خشم او نداشت. در همان حال خشم و نفرت رویش را به سمت میسیس السینگ برگرداند. و حرف‌های شما را هم همینطور. من نمی‌فهمم که شما با این افکار کودکانه‌تان چطور اینطور درباره او قضاوت می‌کنید. ولی من چه اهمیتی می‌دهم؟ آنچه برای من مهم است این است که من میل ندارم در خانه من و در پیش چشم من از کسی بدگویی کنید. این موضوع قطعاً به من مربوط است. آخر شما چطور حاضر می شوید اینطور از اشخاص بدگویی کنید و ناسزا بگویید؟ آیا مردان شما اینقدر پیش پای شما بی ارزش و حقیرند که به آسانی حاضرید آنها را بالای دار ببینید؟ آیا ذره احساس و امتنان نسبت به کسی ندارید که جان عزیزان شما را خریده؟ اگر سروان باتلر نبود، یانکی ها به آسانی می توانستند به اسم اینکه افراد شما عضو فرقه کلان هستند، حساب آنها را یکجا برسند. ولی این مرد جان خودش را به خاطر آنها به مخاطره انداخت. این بچه های شما، این داماد شما، خواهرزاده و برادرزاده شما و برادر تو میسیز بونل و پسر و داماد تو میسیز السینگ، اینها همه امروز در این دنیا نبودند اگر سروان باتلر نبود. ببخشید که من اینطور آشکار حرف میزنم. میسیز السینگ تقریبا به روی پا بلند شده بود، دهانش بسته بود و داشت دختنی های خود را درون جعبه خود میگذاشت. ملی، اگر یک نفر به من میگفت که تو اینقدر بی‌تربیتی؟ نه، من معذرت نخواهم خواست. ایندیا درست میگوید. اسکالت دختر هرزه مزخرفی است. هیچ وقت یادم نمی رود که در دوران جنگ این دختر چه ها که نکرد و هیچ وقت هم فراموش نمی کنم که از وقتی که مختصر پول به دست آورده چقدر افاده و سبکسری می کند. ملانی یک مرتبه به میان سخنش دوید. مشتهایش را گره کرده بود. آنچه که تو می توانی فراموش کنی این است که هیوز را اثر کار خود بیرون کرد، برای اینکه این پسر به قدر کافی عرضه نداشت که کارگاه را اداره کند. یک مرتبه دست جمعی به صدا درآمدند. ملی، ملی. میسیز السینگ سرش را بالا نگاه داشت و به طرف در به راه افتاد. در همان حال که دستش به دستگیره در بود، روی خود را برگرداند و گفت: ملی. و بعد لحنش را ملایم تر کرد: ملی عزیز من، این حرفهای تو قلب مرا می شکند. من بهترین دوست مادر تو بودم و من بودم که به دکتر مید کمک کردم تا تو را به دنیا بیاورد و تا امروز هم تو را مثل بچه خودم دوست داشتم. اگر موضوعی که ما درباره‌اش صحبت می‌کردیم حائز اهمیت بود، من ناراحت نمی‌شدم. اما صحبت و جدال کردن بر سر زنی مثل اسکالت اوهارا که روزی به تو هم خود ای خواهد زد، همانطور که به همه ما زده. اش از چشمان ملانی سرازیر شد، ولی خودداری کرد و به روی خود نیاورد. میسیس السینگ یک لحظه مکث کرد و آنگاه به سخنان خود ادامه داد: می‌خواستم آخرین جمله را بگویم که هر کدام از شما که به دیدن اسکالت می‌روید، دیگر لازم نیست به سراغ من بیایید، یا من یا اسکالت. با این حرف او یک مرتبه هم همه از هر طرف آغاز شد و دیگران نیز از جای خود برخاستند. میسیز السین که وضع را این گونه دید، جعبه دوخت و دوز را از دست خود پایین افکند و به میان اتاق برگشت. فریاد زنان گفت: من که نمیتوانم تحمل کنم. شماها هر کدام هر چه میخواهید بکنید، اما برای من غیر قابل تحمل است. از طرفی ملانی، تو هم حق داری و مسئله تو با ما متفاوت است. البته تو هر کاری دلت میخواهد بکن. این چیزها دوستی ما را بر هم نمیزند. ناگهان برخلاف انتظار، میسیز السینگ هم شروع به گریه کرد و یک لحظه بعد ملانی در آغوش او بود و هر دو میگریستند. گریه آنها سایر زنان را هم به گریه انداخت، به طوری که میسیز مریودر یک مرتبه با صدای بلند و وحشتناکی اشکباری خود را آغاز کرده و هر دوی آنها را در بغل گرفت. عمه پیتی که تا آن لحظه ساکت و بهت‌زده به آن منظره مینگریست، یک مرتبه از دیدن این صحنه ها عنان اختیار از کفش به در رفت و به حال ضعف افتاد. از روی صندلی پایین خزید و به روی کف اتاق از هوش رفت. در این میان هر یک حالتی مخصوص به خود داشت. بعضی ها میگریستند و گروه یکدیگر را نوازش میکردند و بعضی ها میبوسیدند و نمک به مشام هم نزدیک میکردند و کنیاک به حلقه هم میریختند. تنها ایندیا بود که اشکی نمیریخت و حالتی نداشت و او هم در آن قوقای درهم و برهم فرصت را غنیمت شمرده از اتاق بیرون خزید. بابا بزرگ مریودر که بعداً عمو هنری همیلتون را در کافه دختر عصر دیده بود، از قول میسیس مریودر داستان آن روز صبح را به طور مفصل تعریف کرد. بابا بزرگ مریودر با یک آب و تاب خوشحالی تمام به او گفت که چطور در این دنیا زنده ماند و با چشم خود دید که زنی در برابر دولی مریودر قد برافراشت و ادعای او را در هم کوبید. برایش گفته بود که او خودش مسلماً چون این جرأتی را نداشت که همچو حرفی بزند. عمو هنری با عصبانیت پرسید: خب احمق‌ها بالاخره چه تصمیمی گرفتند؟ بابا بزرگ پاسخ داد: من درست نمی‌دانم، ولی مثل اینکه ملانی در آخر سر فاتح از آب درآمد. حاضرم شرط ببندم که همه آنها آخر به سراغ اسکالت و شوهرش بروند. عمو هنری متفکرانه گفت: ملانی حماقت می‌کند و آنها درست می‌گویند. به نظر من اسکال زن مهملی است، به تمام معنی مهمل، و من متحیرم که چطور چارلز با او ازدواج کرد. از طرفی ملانی هم کمی حق دارد. صلاح در این است که آن افراد و خانواده هایی که سروان باتلر با آنها کمک کرده و نجاتشان داده است به دیدن آنها بروند. همین کافی است. اگر آدم به دقت درباره رد قضاوت کند، می‌بیند این مرد زیاد هم عیب ندارد. آن شبی که این مرد ما را دست جمعی نجات داد، خیلی زحمت کشید. در این میان اسکالت گاهی بیشتر از او مرا جوش می‌دهد، مخصوصا مواقعی که سعی می‌کند زرنگی خودش را به رخ ما بکشد. به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم، این زن مثل نوه خود من می‌ماند و بایستی سری به او زد. امیدوارم همین بعد از ظهر وقت پیدا کنم و سری به او بزنم. هنری، من هم با تو می‌آیم. بهتر است با این کار دولی را دغدغه‌کش کنم. من به تو ملحق خواهم شد. بهتر است قضا را هم در خانه سروان باسلر بزنیم. این مرد همیشه قضاهای خوب در خانه دارد. رد گفته بود که این افراد سال خورده تغییر پذیر نیستند و درست هم گفته بود. خودش خوب می دانست که این مراجعه کردن های مختصر کافی نیست و می فهمید که چرا این افراد هم به خودشان زحمت دادند که سری به او بزنند. خانواده عده از افراد فرقه کلان که رد در آزادی آنها مؤثر بود، اول به دیدن آنها آمدند، ولی دیدار پیدا بود که فقط جنبه ظاهر داشت و تازه زن و شوهر را هم به خانه خود دعوت نکردند. رت می گفت همینها هم اکنون امکان نداشت پای به خانه او بگذارند اگر ترس از خشم ملانی در کار نبود. این که رت از کجا این اطلاعات را کسب کرده بود اسکالت نمی دانست، ولی خودش هم کمترین اهمیتی نمی داد. با حقارت وصف ناپذیری این افکار را از سر بیرون کرد. این که ملانی تا چه حد می توانست بر زنهای پرمدعایی مثل میسیز السینگ و میسیز مریودر نفوذ داشته باشد نمی دانست. تازه اگر هم می دانست اهمیت نمی داد. او به قدر کافی این روزها سرش از میهمانان تازه وارد، از نوعی که آتلانتایی ها آنها را مردم تازه می نامیدند، شلوغ بود. در میهمانخانه نشنال افراد زیادی بودند، مثل رت و اسکالت به طور موقت می زیستند و انتظار خانه خود را داشتند تا وقتی تمام شود در آن به کار اشتغال ورزند. اینها افرادی ثروتمند، خوشگذران و گشاده رو بودند که از هر حیث به رت و دوستان او در نیو اورلان شباهت داشتند. لباس‌های عالی می‌پوشیدند و پول فراوانی در دستشان بود و نسبشان به هیچ وجه معین و مشخص نبود. تمام این افراد از هواخواهان حزب جمهوری خواه بودند و به سببی با حکومت جورجیا ارتباط داشتند. اینکه اینها چه کاری داشتند اسکالت نمی‌دانست و اهمیتی هم نمی‌داد که بداند. رس می‌توانست به او بگوید که کار این اشخاص چیست؟ از همان نوع کاری که عده لاشخور به لاشه حیوانی محتضر دارند. اینها بوی مرگ به مشامشان خورده بود و همگی آنها جمع شده بودند و انتظار فرصت را می‌کشیدند. حکومت جورجیا دیگر برای خود مردم آن سامان مرده بود و حالا گروه کثیری از خوارج به گرد نعشان جمع شده و می‌خواستند بقایای آن را ببلعند. زنان دوست اسکالاواک و خورجین به دوشرت به طور مرتب سری به او زدن و همچنین آدمهای تازهی که اسکالت به آنها چوب برای خانه هایشان فروخته بود. رت معتقد بود که چون اسکالت با آنها معامله کرده از این رو میبایستی آنها را در خانه بپذیرد و با آنها مراوده برقرار کند. این زنها عموماً لباسهای زیبا به تن داشتند و هیچ وقت صحبت از جنگ و بدبختی به میان نمی کشیدند و در عوض از مدهای روز، از رسوایی هایی که دیگران به بار آورده بودند و از قمار و انواع بازی های ورق حرف می زدند.